مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv. کتاب منطق تألیف مرحوم مظفر استاد فرخی. درس 104.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز، در جلسات گذشته بحث قضایا و احکام قضایا رو در محضر عزیزان مطرح کردیم، اما در این جلسه بحث مباحث حجت رو مطرح میکنیم. مصنف در ابتدا مقدمه ای رو مطرح میکنند و اون مقدمه این که میفرمایند عالی ترین و نهایت هدف منطقی مباحث حجت هست. چون عرض کردیم که در منطق ما هدف اصلی تصحیح افکار هست و تصحیح افکار به وسیله استدلال و اموری از این دست مانند مباحث قضایا اینها اثبات میشه. لذا میفرماید عالی ترین و مهمترین هدف منطقی مباحث حجت هست و حجت در واقع یعنی اون چیزی که از قضایا تألیف میشه، همونطور که روی تابلو عزیزان مشاهده میکنن. حجت عبارت از ما یتعلف و من قضایا، اون چیزی که تشکیل میشود از قضایا که یتجه بها الی المطلوب، که ما رو به مطلوب میرساند. بنابراین مباحثی که تا کنون مطرح شد، در واقع باب اول مباحث الفاظ، باب دوم مباحث کلی، باب سوم مباحث معرف و قسمت و باب چهارم مباحث قضایا و احکام قضایا، در واقع مقدمه‌ای بودند برای مباحث حجت. یعنی در واقع قسمت اصلی کتاب منطق همین مباحث حجت هست، یعنی چگونه استدلال کردن. ما عرض کردیم که برای کسب علم باید مراحلی رو طی کنیم: برخورد با نوع مشکل، مواجهه با مشکل، شناختن نوع مشکل، حرکت از مشکل به سمت معلومات، گردش در معلومات و پیدا کردن مقدمات مناسب برای رسیدن به مشکل و حل مشکل. اینها رو گفتیم مراحل تفکر هست و در واقع مباحث حجت عهده‌دار این قسمت هست که چگونه از معلوماتمون استفاده کنیم و به اون مطلوب و اون مجهول خودمون برسیم. بنابراین مباحث حجت یکی از مهمترین مباحث علم منطق هست. بعد از اون مصنف وارد این بحث می شوند که طرق استدلال و راه‌های استدلال چی هست. می‌فرمایند که اولا این نکته رو باید توجه داشته باشیم که همه ما از این استدلال‌ها در زندگیمون استفاده می‌کنیم و شاید عجیب باشه که ادعا کنیم که 99% مردم منطقی هستند بالفطره. فطرتاً منطقی هستند، یعنی شما اگر با اونها برخورد کنی میبینی روزانه استدلالها و دلیلهای زیادی رو اقامه میکنن، اگرچه ممکنه نوع اون دلیلها رو و اسم اون دلیلها رو بلد نباشند، اما این استدلالها رو به کار میبرن در زندگیشون. اما ممکنه گاهی انسان دچار خطا بشود در این استدلالها و در این استنتاجاتی که انجام میدهد. لذا بر ما لازم است که قواعد منطقی استدلال رو فرا بگیریم و بتونیم از اونها در جهت درست استدلال کردن استفاده کنیم. لذا ما نیازمند به بحث از مباحث حجت هستیم، خصوصا کسی که میخواد در مباحثی از این دست کار کنه و با منطق و با استدلال و برهان سر و کار داره، بر او واجبه که این مباحث حجت رو فرا بگیره. و نکته آخری که مطرح میکنند میفرمایند انواع استدلال همونطور که عزیزان مشاهده میکنید بر سه قسم هست: قیاس، استقرا و تمثیل. قیاس تعریفش رو اینگونه انجام دادن که ان یستخدم الذهن القواعد العامه المسلم به صحتها فی الانتقال الى المطلوب. این که ذهن ما قواعد عامه رو به کار بگیرد، یک سری قواعد و قوانین کلی را به کار بگیرند، المسلم به صحتها، اون قضایایی که صحتش مسلم شده است، یعنی فرض تسلیم کردیم، فل انتقال الى المطلوب، در رسیدن به مطلوب. مثالی که برای قیاس زدند، مثلا العالم متغیر، کل متغیر حادث، فالعالم حادث. وقتی که ما از این قضایا استفاده می کنیم به ترتیب، عالم متغیر است، هر متغیری حادث است، بنابراین پس عالم حادث هست. این رو اسمش رو میذارن قیاس. از یک سری قواعد و قضایای عامه‌ای که صحتش مسلم هست استفاده میکنیم تا به مطلوب خودمون که مثلا فالعالم حادث باشد برسیم. این قسم اول، قسم قیاس هست که بسیار کاربرد داره و عمده در مباحث استدلال همین قسم اول و قیاس هست. اون قسم دو قسم بعد استعمالش کمتر هست و خیلی فراگیر نیست. عمده مباحث استدلال و مهمترین نوع استدلال همین قیاس هست که انشاءالله مفصل درباره او بحث خواهیم کرد. قسم دوم از انواع استدلال تمثیل هست. تمثیل ان ینتقل از ذهن من حکم احد الشیئین الى الحکم على الاخر لجهت مشترکت بینهما. تمثیل یعنی انتقال ذهن از حکم یکی از دو شیء به شیء دیگر به خاطر جهت اشتراک و تشابهی که بین این دو شیء است. مثلا اون این که مسلمه این است که خمر در اسلام حرام است، الخمر حرامون، این جزء مسلمات مثلا فقه ماست. بعد میایم حکم میکنیم که النبیز و حرام و نبیز و آبجو هم حرام هست. چرا؟ لأنهو کالخمر، النبیز و حرام و لأنهو کالخمر، به جهت شباهتی که بین نبیز و خمر هست، حکم خمر را، حکم شراب رو برای نبیز هم اثبات میکنیم. پس تمثیل این که ذهن ما منتقل بشه از حکم یکی از دو شی به حکم بر دیگری به خاطر جهت اشتراکی که بین این دو شی است. ان نبیز و حرامون لعنه و کلخم، حکم میکنیم بر حرمت نبیز به جهت اشتراکی که بین نبیز و خمر هست. این هم تمثیل هست که نوع دوم استدلال است. و نوع سوم استدلال استقرا هست. ان یدرس از ذهن عدت جزئیات فیستنبت منها حکمن عامن. این که ذهن ما عده ای از جزئیات، تعدادی از جزئیات رو بررسی کنند و از بررسی این جزئیات به یک حکم کلی برسد. مثلا موارد عدیده ای رو بررسی میکنه، میبینه در این موارد این جهت بین همه مشترکه، پس یک حکم کلی رو در مورد همه انجام میده. مثال معروفی که برای استقرا میزنند این هست که مثلا کل حیوانن یتحرک و فک الاسفل اندل مزغ. اگر در حیوانات موجودات دقت کنید، میبینید که اکثر حیوانات وقتی که غذا میخورند فک پایینشون حرکت میکنه، فک بالا ثابت هست اما فک پایین متحرکه. ذهن میاد این از بررسی این جزئیات به یک حکم کلی میرسد که کل حیوان یتحرک و فک الاسفل اندل مز، همه حیوان ها فک اسفلشون اندل مز یعنی نزد جویدن غذا متحرک است. خب پس از بررسی تعدادی از جزئیات یک حکم عام کلی رو ذهن استنباط کرد. البته باید توجه داشت که این دو قسم تمثیل و استقرا نوعاً یقینی نیستند، ظن آور هستند، یعنی برای ما یقین درست نمی کنند. برخلاف قیاس که نتیجهش یقینیه، اما نتیجه تمثیل و استقرا نوعاً یقینی نیست، مگر اینکه استقرا استقرا تام باشد. انشاءالله در جای خودش مطرح خواهیم کرد که استقرا مثلا بر دو قسم است، استقرا تام و استقرا ناقص. اگر ما تمام جزئیات رو بررسی کنیم یک حکم کلی به دست بیاریم، این میشه استقرا استقرا تام و نتیجهش یقینیه. اما نوعاً استقرا تام ممکن نیست، چون بررسی کردن تمام جزئیات در توان انسان نیست. لذا نوعاً ما ممکنه تعداد زیادی از جزئیات رو بررسی میکنیم و یک حکم کلی بیان میکنیم، لذا این حکم یقینی نیست بلکه حکم ظن نیست. اینها انواع استدلال بود که بیان شد: قیاس، تمثیل و استقرا. و نکته آخری که باید اشاره کنیم این است که همه قضایا نظری نیستند، نیاز به حجت و استدلال ندارند. اگر همه قضایا نیاز به حجت و استدلال داشته باشند، هیچ مجهولی برای ما کشف نخواهد شد. یک سری از قضایا هستند که اینها بدیهی اند. در ابتدای باب اول این مطلب رو مطرح کردیم که معلومات ما یا بدیهی اند یا نظری هستند. اگر بدیهیات نباشند، راهی برای شناخت نظریات وجود ندارد. پس یک سری از قضایا هستند که نیاز به استدلال ندارند، بلکه اونها بدیهی اند که در واقع مبادی علوم هستند و سرمایه علمی ما هستند. ما از اونها استفاده میکنیم برای رسیدن به مجهولات. بنابراین پس هر قضیه نیاز به استدلال و حجت ندارد، بلکه اون قضایای نظری هستند که نیاز به استدلال و حجت دارند. این بحث رو ملاحظه کنید. ادامه بحث رو انشاءالله در جلسات بعد عرض خواهیم کرد. الباب الخامس الحجت و هیئت و تألیفها او مباحث الاستدلال. باب پنجم حجت و هیئت تألیف حجت، چگونگی تألیف و تشکیل حجت است، یا به عبارت دیگر باب پنجم در مباحث استدلال هست. می‌فرمایند که تصویرون، ابتدا با عنوان تصویرون در صدر مطلب نکاتی رو ذکر میکنن. میفرمان ان اسما هدف للمنطقی و اقصا مقصد له مباحث الحجه. عالی ترین هدف برای منطقی و نهایت مقصد منطقی مباحث حجت هست. مباحث حجت چیه؟ میفرمان ای مباحث المعلوم تصدیقی، مباحث معلوم تصدیقی، الذی یستخدم، که به کار برده می شود، لتوسل الى معرفت المجهول التصدیقی، برای اینکه ما به شناخت مجهول تصدیقی برسیم. عرض کردیم که بعضی از معلومات ما بدیهی هستند، بعضی نظری، و بعضی چیزها برای ما مجهوله. ما باید از این معلومات بدیهی استفاده کنیم تا به اون نظری ها و اون مجهول ها برسیم. پس مباحث معلوم تصدیقی است که به کار گرفته می شود برای رسیدن به شناخت مجهول تصدیقی. اما ما تقدم من الابواب فکلها فی الحقیقت مقدمات لهذا المقصد. اما آنچه که مقدم شد از ابواب، اون چهار بابی که تا الان مطرح کردیم، باب مباحث الفاظ، مباحث کلی، مباحث معرف، می‌فهمان فکلها فی الحقیقت مقدمات لهذا المقصد. همه این ابوابی که مطرح شد در حقیقت مقدمه برای این مقصد، یعنی برای مباحث حجت هست. حتی مباحث معرف که مطرح شد، انواع معرف، حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص و طریقه تقسیم، این مباحثی که در باب معرف بیان شد، می‌فرما اینها هم در واقع مقدمه هستند برای مباحث حجت. لأن المعرفه انما يبحث عنه ليستعان به على فهم مفردات القضيه من الموضوع والمحمول. به خاطر اینکه معرف بحث میشه از معرف برای چی؟ برای که کمک گرفته شود به وسیله بحث از معرف بر فهم مفردات قضیه. ما با کمک معرف میخواییم مفردات قضیه رو بشناسیم. خب وقتی که مفردات قضیه رو شناختیم که موضوع محمول باشند، بعد میخواییم از این قضیه در استدلال و مباحث حجت استفاده کنیم. میفرمایم به خاطر اینکه معرف بحث میکند، انما یبحث بحث میشود از این معرف برای اینکه کمک گرفته شود به این معرف بر فهم مفردات قضیه که بیان باشد از موضوع و محمول. والحجت عندهم عبارت اما یتعلف من قضایا یتجه بها الی مطلوب یستحصل بها. حجت نزد منطقیین عبارت است از اون چیزی که تشکیل می شود از قضایا که یتجه بها الی مطلوب، ما رو به مطلوب می رساند، مطلوبی که یستحصل بها حاصل می شود به وسیله این حجت. خب چرا به این قضایا حجت گفته می شود؟ سه وجه تسمیه رو در واقع ذکر می کنند. و انما سمیت حجتن لانه یحتج بها علی الخصم لاثبات المطلوب. ببخشید، دو وجه تسمیه رو در اینجا ذکر می کنند و به هر کدام به هر جهت اسمی براش قرار می دند. به اون جهت که ما به وسیله این قضایا احتجاج بر خصم می کنیم به او حجت گفته می شود، و به جهت این که از اونها در دلیل استفاده می کنیم دلالت بر مطلوب می کنه دلیل گفته می شود، و کل این مقدم چینی و آماده کردن این طریقه استدلال رو بهش میگن چی؟ استدلال. پس حجت اطلاق میشه، دلیل اطلاق میشه و استدلال هم اطلاق میشه. و انما سمیت حجتن نامیده میشود حجت لانه یحتج بها علی الخصم لاثبات المطلوب، به خاطر اینکه احتجاج میشود به این حجت برای خصم، بر ضرر خصم، برای اثبات مطلوب. از اونجایی که به وسیله این حجت احتجاج بر خصم میشود به او حجت گفته میشود. و تو سما دلیلن دلیل نامیده می شود لانها تدل علی المطلوب، چون دلالت بر مطلوب دارد، چون دلالت بر مطلوب دارد دلیل اطلاق میشه. و تهیئتها و تعلیفها لاجل الدلاله یسمى استدلالا. فراهم کردن این حجت و تعلیف این حجت، به اصطلاح چیدن این حجت به خاطر دلالت، یسمى استدلالا. پس حجت نامیده میشه، دلیل نامیده میشه و به مجموع این فرایند استدلال گفته میشود. و نکته دیگری که تصریح میکنن این است که میفرمان و ممایج بود تنبیه و علیه قبل کل شی، از اون چیزهایی که واجب است تنبیه کنیم بر اون چیز قبل از هر شیء این است که ان القضایا لیست کلها یجب ان تطلب به حجتن. این گونه نیست که همه قضایا نیاز به حجت داشته باشد. قضایا نیست کل قضایا که واجب باشد که طلب شود به حجت. و الا اگر همه قضایا نیازمند حجت باشد، لمن تهینا الی العلم به قضیت ابدا، ما هیچگاه علم به هیچ قضیه پیدا نمی کنیم. چون اگر بنا باشه هر قضیه مجهول و نظری باشد، چگونه میخوایم از اینها استفاده کنیم؟ و الا ما نمیرسیم به علم و قضیه ابدا هیچگاه. بل لابد من الانتهاء الی قضایا بدیهیت، بلکه ناگزیریم که برسیم به قضایایی که بدیهی هستند که لیس من شأنها ان تکون مطلوبه، که شأن اون قضایای بدیهیه این نیست که مطلوب واقع شوند، اونها خود به خود معلوم هستند برای ما، دیگه نیازی به حجت و دلیل ندارند. و انما هی المبادی للمطالب. این قضایای بدیهیه در واقع مبادی و مبدع برای مطالب هست و هی رأس المال للمتجر العلمی، و این قضایا سرمایه مال است، سرمایه است برای تاجر علمی. کسی که میخواد تجارت علمی انجام بدهد باید سرمایه‌ای داشته باشه و اون سرمایه‌اش چیه؟ همین بدیهیات هست. کسی که مثلا در تجارت مالی، اگر کسی هیچ گونه سرمایه‌ای نداشته باشه، هیچ مالی نداشته باشه، هیچ ملکی نداشته باشه، تجارت ممکن نیست. تجارت نیاز به یک حداقل سرمایه دارد. کسی که حداقل سرمایه رو ندارد نمیتونه تجارت کنه. در تجارت علمی و بحث علمی هم همینطور، باید یک سرمایه وجود داشته باشه و اون سرمایه در بحث منطق همون بدیهیات هستن، اون قضایای بدیهیه هستن که ما از اونها استفاده میکنیم تا به نظریات برسیم. مطلب بعد، طرق الاستدلال او اقسام الحجه، راه‌های استدلال یا اقسام حجت. بفرمان من منا لم يحصل له العلم بوجود النار عند رؤيه الدخان و من ذا الذي لا يتوقع صوت الرعد عند مشاهده البرق في السحاب و من ذا الذي لا يستنبط ان النوم يجم القوى و ان الحجر يبتل بوضعه في الماء و ان السكينه تقطع الاجسام الثريه. مثال هایی رو میزنن، میفرمایند چه کسی از ما هست که نداند علم به وجود آتش پیدا نکند وقتی که دود را میبیند؟ حتی یک کودک هم وقتی که دود را میبینه پی به وجود آتش میبرد. و چه کسی است که انتظار صوت رعد رو نداشته باشد وقتی که برق رو در ابرها و آسمان میبینه؟ طبیعتاً وقتی که ما برق در آسمان می‌بینیم بعد منتظر صدای او هستیم. و چه کسی است که نداند که خام باعث تجدید قوا میشه، باعث استراحت قوا و فعال شدن قوا میشود؟ و چه کسی است که نداند که سنگ وقتی که در آب قرار بگیرد فرو میرود؟ و باز چه کسی است که نداند که کارد اجسام ترد و نرم رو پاره می کند و قطع می کند؟ و باز مثال های دیگر می زنند، می فرمایند گاهی حکم می کنیم بر شخصی به انهو کریمون، به این که این شخص کریم است، لانهو یشبه فی بعض صفاتهی کریمن نعرفه، چون این شخص شبیه است در صفاتش به یک کریمی که ما او رو می شناسیم. یا حکم می‌کنیم بر قلمی به انهو حسنون، به این که قلم خوبی است، لانهو یشبه قلمن جربناه، به خاطر اینکه شبیه قلمی است که ما او رو تجربه کردیم، امتحان کردیم. و ها کذا الی آلاف من امثال هذه الاستنتاجات، و همچنین هزاران مثال از این دست که ما روزانه با اونها برخورد داریم. خب ما همه این استدلال ها رو در زندگیمون انجام میدیم. حتی افراد عادی که سواد علمی هم ندارند از این استدلال ها در زندگی خودشون استفاده میکنن، ولو ندانند که چه نوع استدلالی است. و فی الحقیقت ان هذه الاستنتاجات الواضحه التي لا يخلو منها ذو شعور ترجع كلها الى انواع الحجه المعروفه التي نحن بصدد بیانها. در حقیقت این استنتاجات واضحه که خالی نیست از این استنتاجات هیچ ذی‌شعوری، برمیگردد همه این استنتاجات به انواع حجتی که معروف است و ما به صدد بیان اون انواع حجت هستیم. در واقع این استدلال هایی که کردیم، این که مثلا از رؤیت دود پی به آتش میبریم، این که از دیدن برق در آسمان انتظار صدای رعد رو داریم، همه اینها از انواع چیه؟ استدلال هست. ولیکن علل اکثر لا یشعر المستنبط انه سلک احد تلک الانواع. لکن در اکثر اوقات اون مستنبط، اون استنباط کننده، اون شخص نمیدونه چه راهی رو طی کرده یا اسم این استدلال رو بلد نیست، اگرچه او رو به کار میبره اما اسم او رو نمیداند. لکن علال اکثر لا یشعر و توجه ندارد مستنبط انه سلک احد تلک الانواع، که یکی از این راه ها رو طی کرده. و ان کان من علماء المنطق، حتی اگر از علماء منطق باشد، گاهی خود منطقی هم استدلال هایی رو بیان میکنه اما ممکنه متوجه نباشه که این استدلال از کدام نوع از انواع استدلال هست. وقد تعجب لو قیل لک ان 99 فی المئه من الناس هم منطقیون بالفطره من حیث لا یعلمون، و شاید شما تعجب کنید که اگر گفته بشود به شما که 99% مردم بالفطره منطقی هستند، من حیث لا یعلمون، اما خودشون هم خبر ندارند. بنابراین بحث های منطقی، درسته که ما اصطلاحاتش رو بلد نیستیم، عوام مردم این اصطلاحات، انواع، تعریف ها رو بلد نیستن، اما نوعا از این استدلال ها در زندگیشون استفاده می کنند. ولما کان الانسان مع ذلک یقع فی کثیر من الخطا فی احکامه، از اونجایی که انسان واقع می شود در کثیری از خطا در احکامش، یعنی در خیلی از حکماش دچار خطا می شود، او یتعذر علیه تحصیل و مطلوبه، یا اینکه نمیتواند به مطلوب خودش برسد، بی نیاز از خواندن طرق علمی برای تفکر صحیح و استدلال منتج نیست. بنابراین انسان نیاز دارد که این مباحث رو بخواند. و طرق العلمیه للاستدلال، راه های علمی برای استدلال، سوای طریق استدلال مباشر که ما در بحث قضایا خوندیم، سوای طریق استدلال مباشر که مقدم شد بحث از او که در بحث قضایا نقیض، عکس مستوی، عکس نقیض، که اینها استدلال مباشر بود، سوای اونها طرق علمیه سه نوع اصلی هستند. و طرق علمیه للاستدلال هی ثلاثه و انواع رئیسه، سه نوع اصلی هستند. قسم اول قیاس هست و هو و اون این است که به کار بگیرد ذهن قواعد عامه‌ای که مسلم هست صحت اون قواعد به کار بگیره در انتقال به مطلوب. و هو العمدت فی الطریق، و عمده در طریق هم همین مباحث قیاس هست. قسم دوم تمثیل است، و تمثیل این است که ذهن منتقل شود از حکم یکی از دو شی به حکم بر دیگری به خاطر اشتراک و شباهتی که بین این دو شی است، مانند النبیذ و حرامون لانه کالخمر. و قسم سوم استقرا هست، و اون این است که ذهن بررسی کند، مرور کند تعدادی از جزئیات رو فیستن بتمنها حکمن عامن، از اونها یک حکم عام رو استفاده کند. مانند همین مثالی که زدیم، ذهن جزئیات متعدد رو بررسی می کند، موارد رو می بیند و از اونها یک حکم کلی و عام رو برداشت میکند. مانند همین کل حیوان یتحرک و فکل اسفل اندل مز. اینها انواع استدلال هستند، قیاس، تمثیل و استقرا، که انشاءالله در جلسات آینده ما به بحث از این انواع استدلال خواهیم پرداخت و در ابتدا بحث قیاس رو به طور مفصل مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.
مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام، نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv